بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که در این ساعت همراه هستید با رادیو ایران و مطابق معمول این ساعت‌ها شنونده کافه هنر این شبکه هستید. امروز قراره که در رابطه با ادبیات کشورمون و یکی از بزرگان این عرصه و این آسمان بیشتر بشنویم از حافظ شیرازی، جناب آقای دکتر محمود شالویی، استاد محترم دانشگاه، نویسنده و متخصص و صاحب نظر در حوزه شعر و ادب و زبان فارسی روی خط ارتباطی ما هستند. قبل از سلام به ایشون، مرور کوتاهی اگر بخوایم به فعالیت ها و تألیفاتشون داشته باشیم، کتاب های زیادی بوده که استاد شالویی به رشته تحریر درآوردن و تألیف کردن. یکی از مهمترین هاشون ترجمه، توضیح و مقدمه دیوان حافظ هست که با 30 اثر از استاد فرشیان به زبانهای متفاوت چاپ شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته. کتاب‌های بسیار دیگری هم داشتن و همه اینها نشان از این بوده که استاد از دوره نوجوانیشون به شعر و ادب فارسی علاقمند بودن و همون قدم‌هایی که از نوجوانی برداشتن امروز رسیده به اینجا که انقدر اثر دارن در حوزه‌های مختلف شعر فارسی که حالا من یکیش رو برای شما دوستان نام بردم. جناب آقای دکتر شالویی، سلام بر شما.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران ارزشمند و گرامی.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر شالویی، قبل از هر چیز روز بزرگداشت حافظ رو به شما که خودتون هم دستی بر این آتش داری تبریک میگیم، ویژه چون خود شما هم در این حوزه فعال هستید.
تشکر میکنم. من هم متقابلا این روز عزیز و گرامی رو که به نام حاج شمس الدین محمد حافظ شیرازی نامگذاری شده است، به همه مردم ایران و پارس زبانان و علاقمندان به حوزه شعر و ادب فارسی، علاقمندان به حوزه عرفان که با این موضوع هم ارتباط و آشنایی دیرینه‌ای رو برقرار می‌کنند و حافظ رو از این منظر هم مورد توجه قرار میدن، به همه اونها تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که نه یک روز و دو روز و چند روز، بلکه بزرگانی چون حافظ و سعدی و مولانا و نظامی و فردوسی و دیگر بزرگان از این دست در همه روزهای ما نام و یاد و نشانشون باشه.
بله، انشالله. خیلی ممنونم از توصیفتون و تعبیرهایی که به کار بردید. آقای دکتر شالویی، وقتی که از حافظ صحبت میشه، همیشه صحبت شده و همیشه هم گفته شده که اشعار حافظ لایه‌های فراوانی دارن و تک بودی و تک ساحتی نیستن و میشه رمز و رازهای متفاوت رو از اون جنبه زمینی تا جنبه آسمانی در اون جستجو کرد و نشانه های رو هم هر کس به فراخور حال خودش و به فراخور عمقی که در اشعار حافظ هر اون شنا کرده، حرکت کرده، این مسیر رو رفته، میتونه در اون دریافتایی رو داشته باشه. اما جدای از اون لایه‌های متفاوت اشعار حافظ، خود حافظ رو یک شاعر جهانی میدونن، نه تنها ایرانی ها، که هر کسی که شروع میکنه به آموختن زبان فارسی، هر کسی که شروع میکنه به شنیدن اشعار ادبیات فارسی، ناخودآگاه انگار یک جذبه‌ای داره که به سمت حافظ کشیده میشه. این جذبه، این چند ساحتی بودن از کجا میاد؟
خب سوال بسیار خوب و جالبی است و در این حال هم قابل بررسی و تأمل بیشتر. درباره حافظ و یا هر شخصیت دیگری نظیر او، ما بایستی به دو جنبه توجه داشته باشیم. یک جنبه مربوط به شخصیت فردی و اجتماعی با خصوصیات روحی و روانی و فرهنگی و وضعیت سکونت در اقلیم و جغرافیایی است که در اونجا قرار داره.
بله،
طبیعی است که تحت تأثیر شرایط محیطی و فضای اجتماعی خودش هم نظریه پردازی میکنه، همونطوری که حتی درباره مثلا ابن سینا گفته شده است. به خاطر اینکه ابن سینا از وضعیت مالی خوبی برخوردار بود، به علم کیمیاگری اعتقادی نداشت، ولی اون دانشمند دیگری که خود از زمره درویشان به حساب می آمد، همواره به دنبال این بود که بتونه یک چنین تغییر و تحولی رو مثلا در امر کیمیاگری و تبدیل اجسام و اشیا داشته باشه. پس میبینید خود اقلیم و جغرافیا و نوع زیست بومی و محلی و شخصی و فردی در همه اینها میتونه تأثیر داشته باشه.
بله.
بنابراین ما از یک منظر شخصیت ها رو از این جایگاه میبینیم، از توی دیگه اونها رو در قالب فکر و فرهنگ و سلیقه و نوع بررسی و مطالعه و تطور و تحولی که از جهت فکری و فرهنگی پیدا میکنن بررسی میکنن. پس ما یک حافظی داریم، شخصیتی که در اقلیم فارس تعریف میشه، در اون سرزمین هست. بعد دوره های عمری خودش رو هم وقتی که بررسی میکنیم، خب این انسان دائما میتونه در هر بار خودش یک شخصیتی باشه. به قول مولوی گفت جوی آن جوی است و آب آن آب نیست، دائما در یک چنین مسیر تحولی هم قرار داره. از توی دیگر انسانی است که با یک لطف سخن و ظرافتی که داره، گاهی وقتا در مقام تن داره حرف میزنه، گاهی وقتا داره به عنوان شطیات چیزی رو میگه. ما در عرفان یه بحثی داریم تحت عنوان شطیات، معنی بر این که عارف یه جایی میرسه که حالا دیگه داره تریز میکنه اون چیزی که داره میگه. در حقیقت این تریزهای اونه، اون نیست که در عمق وجودش بهش رسیده، بلکه تریزهای از اون دانش و معرفتی است که به اون دست یافته. پس اینجا هم توی شخصیت گاهی وقتا به واقعیت و شخصیت عینی خودش میپردازیم، گاهی وقتا این فرود و عروجها رو درش میبینیم. شما نگاه کنید، مثلا همین حافظ یه وقتی یه شعری داره میگه: اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا. خب اونجا بعد این میخوره به یک دوره‌ای که شیراز مورد تسخیر قرار میگیره، مسلط میشن، و وقتی که مسلم میشن، کسانی که در اونجا حاکم میشن حالا با این شعر و با این بیت نمیتونه روی خوش نشون بدن. میگن حافظ تغییر داد به شعر حافظ شیراز، میخوانند و میرخصند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقند. شعر خود چون میدونید حافظ تفاوتی که با بقیه شاعران بزرگ داره اینه که این فرصت رو هم داشته که دیوان خودش رو مدام دستکاری بکنه، اصلاح بکنه.
یعنی به دنبال این بوده که این جمع آوری داشته باشه خود حافظ به صورت یک دیوان.
بله، این جمع آوری رو خودش هی اصلاح بکنه، بازنگری کنه، بازبینی بکنه، چیزهایی برش بیفتایه، چیزهایی از اون کم بکنه. اون بحث اسقاط و الحاق رو که ما داریم به خصوص در حوزه استنساخ آثار ادبی، ایشون به وسیله خودش این کار مراعات شده. این گاهی وقتا به وسیله خود افراد نیست. مثلا ما درباره مسعود سعد سلمان میگیم که دیوانش به واسطه سنائی جمع آوری شد. بعد خود سنائی میاد به مسعود سعد سلمان نامه می‌نویسه، میگه واقعا من وقتی داشتم دیوان تو رو جمع آوری می‌کردم، کارو ترتیب می‌کردم، ببخشید یه جاهایی من یه چیزایی دیدم خیلی خوبه، خوش آمد، اضافه کردم. اینو خودش داره بهش میگه ببخشید از اینکه من این کارو کردم. اما در باره این نزدیک 500 غزل حافظ نکته از این دست وجود نداره،
یعنی اتفاقی نیفتاده.
بله، نیفتاده، خودش این کارو کرده. ولی که ما به خوبی میتونیم اینو ببینیم، مثلا وقتی که حافظ میاد میگه آمرزش نقد است کسی را که در اینجا یاریش چو حوری یا سرای چو بهشتی. میگه واقعا این آمرزده شده تو این دنیا، اون کسی که یاری مثل حوری داره و یه خونه و قصر و سرای مثلا بهشتی داره. اما همین کس میاد میگه: تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا، حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی. ببین یه جا میاد توصیف دنیا و حور و قصر و سرای همین دنیا رو میکنه، بعد یک مرتبه تو شاهد یک اوجیم، یک پرشیم، اصلا از این میگذره، در میگذره. حالا میاد اینجا چی میگه؟ میگه چرا دلبسته به این دنیا میشی؟ اصلا زبان این مرد، حالا غیر از این که ما بخوایم نیتش رو بخونیم، زبانش چون یک زبانیست توأم با ابهام و ایهام،
به
قدری پیچیدگی ها و ایهام ها در اون وجود داره، یا به تعبیری چند پهلو که هر کس به قدر فهمش فهمیده مداره، هر کس به اندازهی میتونه از اون بهره بگیره. ما مثلا اوجی رو که در حافظ میگیم: در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این کجا میشه بیبگینی در اوج عرفان داره این هر یا حجاب چهره جان میشود قبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم. خب وقتی که داری این میبینی، یعنی داره همون 70,000 حجابی رو اشاره میکنه که میگن بین انسان و خدا واقع شده. انسان باید با تقوا و پرهیزکاری و فضیلت و عبادت و اطاعت بتونین پرده های حجاب رو یکی پس از دیگری برداره. خب حافظ همه اینو میاد در یک چنین بیانی به ما ارائه
نشان میده. آقای دکتر شالویی، پس اونطور که برمیاد و از روی ابیات و اشعار خداحافظ هم نشانه هاش وجود داره، تحولات درونی، تحولات و تغییرات تاریخ و اجتماعی که پیرامون خداحافظ اتفاق میفته در شعرش نمایانه و حالا ما با شعرها و با ابیاتی سر و کار داریم که هر کدومشون دچار تغییرها و دگرگونی های شدن و الان شسته رفته تر و به کمال یافته تر به دست ما رسیدن.
البته درباره دیوان حافظ همونطوری که عرض کردم این موضوعیت نداره، یعنی اشعار توسط خودش تدوین شده، بازنگری شده و خودش در اختیار ما قرار گرفته، نمیتونیم بگیم مورد دستبرد کسی یا چیزی واقع شده. درباره اشعارش هم من عرض کردم که این ابهام و ایهام رو که داره ما رو به یک نظر میرسونه و اون اینکه آیا واقعا ما اگه بخوایم درباره خود حافظ قضاوت کنیم، چه وقت بخوایم شعرش رو قضاوت کنیم، یک وقت بخوایم شخصیتش رو، یک وقت بخوایم اندیشه و فکرش رو، ما درباره حافظ چی میخوایم بفهمیم؟ مثلا وقتی خود حافظ میگه کسش حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف قلم را سیاه را به قلم شانه زدن، این نشون میده که این مرد مرد اندیشمندی است، دارای دانش‌های بسیاری است، اونو میخواد در واقع به ما معرفی بکنه، اما چنان در لفافه میگه، چنان اینو در پرده میاره که اون وقت تشخیص دادنش کار مشکلی میشه. مثلا عروسی بس خوش ای دختر رز، ولی گه گه سزاوار طلاقی، مسیحای مجرد را برازد که با خورشید زازد هم به ساقی. مثال دوستان روزی ما نیست، بخوان حافظ غزل‌های فراقی. شما همین شعری که شما میبینید مثلا مترجمین وقتی میخوان این رو ترجمه کنن، حالا شما اشاره کردید به اون اثری هم که ما در خارج از کشور منتشر کردیم، خب یه شعر سعودی بر دیوان حافظ نوشته شده، این اشعار از نقطه نظر ادبی مورد بررسی قرار گرفتن و چه بسیار درباره خود این اشعار وقتی که میخوان اینا رو بررسی کنن فقط به صرف کلمات و ریشه های اونها پرداختن، اون وقت اون معنی که متباخر میشه، معنی که ارائه میشه، اصلا شنونده و خواننده چیزی ازش مفهومی به ذهنش نمیرسه، چیزی رو نمیفهمه آخه این خود چی بگه در اینجا. یا مثلا همین که میگه وصال دوستان روزی ما نیست، بخوان حافظ غزل های فراقی، این اشارهش به فراقی شاعر است یا اشارهش به این که مثلا غزل های جدایی بخون، اصلا خودت رو رها بکن. بنابراین سخت میشه شناختن شخصیت، اما اون چیزی که ما خیلی خوب میتونیم از این حافظ بفهمیم اینه که یک مرد عارف مسلک صاحب اندیشه ای که از زهد خشک بیزاری بجای هر ریایی رو و تزویر رو دور میاندازه و در این حال میگه که شما به سراغ معرفت و پاکی و صفای درونی خودتون برید، راز درون پرده ز رندان مست پرس که این حال نیست مثلا زاهد عالی مقام رو. اینو ما میتونیم خیلی خوب از حافظ بفهمیم. یا اون چی که میخواییم بهتر از اون بفهمیم اینه که همه اینها رو میاره در مبادی معرفتی تعریف میکنه. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. ارادت به کی؟ اینجا معلومه کی رو اصلا نشونه گرفته. یعنی ما وقتی اوج حافظ رو در آسمان اعلا میبینیم همینجاست که ره به سوی حقیقت داره طی میکنه. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری، می صبوح و شکر خواب صبح دم تا چند. این یه درس برای همین امروز ما، یعنی اگر این دیوان حافظ همین امروز میخواست سروده بشه به بهترین نحوش داره همه ما رو یک هشدار میده، یک تلنگر میده، میگه به این دنیای مادی، حالا می صبوح و شکر خواب اینها، میخواد همه این دنیا و لذائذ مافیهای اون، میگه خودتون رو تا کی میخواید اینقدر سرگرم دنیا و مادیات و این گونه عوارض و تبعات اون بخورید؟ بابا شما یک درونی دارید برجسته تر از اینها، شما یک حال و هوایی دارید که اصلا متعلق به اینجا نیست، متعلق به یک عالم برتری است. چون این قفس نه سزای چون من خوشالحانی است، اصلا من مال اینجا نیستم. همون جا یه جا میگه که ما بدین در نفه یه حشمت جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو به منزل عشقیم و سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ببینید این معارفه که حافظ رو ماندگار میکنه، وقتی که اینجا میگه که می صبح و شکر خواب صبح دم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. ببینید این دو تا آدرس رو به ما میده، خیلی هم عالی که بتونیم ازش بفهمیم اون رو و عمل بکنیم.
آقای دکتر شالویی، بسیاری از بزرگان مثل خود شما وقتی که راجع به اشعار حافظ صحبت میکنن به این نکته اشاره میکنن و معتقدن که چون عهد حافظ با آخرین مراحل تحول زبان فارسی و ادب فارسی مصادف بوده، زبانش و اندیشه جدای از اون نغزگویی ها و استفاده از الفاظ و صنایعی که شما به ابهام و ایهام و خیلی از موارد دیگه اشاره کردین، خیلی به زبان امروز ما نزدیک در مقایسه با استادان پیش از حافظ، و به همین خاطری که میگن ما حافظ رو خیلی بیشتر از شاعران دیگه‌ای که در اون حوزه و در اون فضا زندگی میکردن درک میکنیم و سخنش رو میپذیریم و به دلمون مینشینه، چون میتونیم اون ارتباط زبانی رو خیلی عمیق‌تر برقرار بکنیم، تا حدی که انقدر نقص صحبت میکنه، انقدر از صنایع استفاده میکنه، اما کلامش با وجود همه این صنایع دوچار و درگیر تکلف نمیشه. این خود این دو مورد میتونه جزو مواردی باشه که ما بیشتر به سمت حافظ کشیده میشیم؟
بله، ولی من میخواستم یه نکته دیگه رو در تکمیل سخن شما بیارم و اون اینکه اون چیزی که زبان حافظ رو ماندگار کرده، اون نه ظاهر زبانی و استفاده از آلات و ادوات دستوری است یا صنایع ادبی است، اون چیزی که ماندگار کرده روح حاکم بر این زبانه که در ضمیرها می نشینه. ببینید مولانا 100 سال قبل از حافظه، اون که میگه من اصلا ساده تر دارم با شما حرف میزنم، پس میگویم به اندازه عقول، ای نبود این بود کار رسول، من که خیلی دارم ساده تر حرف میزنم. اصلا 100 سال یک قرن قبل از حافظ سعدی در عود غزلیات، شما غزلیاتی که از سعدی میبینید حافظ هم نتونست مثل اون بگه، همه اقرار دارن که سعدی در غزل سرایی و در شعرگویی نابغه همه دوران ها بود و هست خواهد بود. اما اون چیزی که اومده این حافظ رو این گونه مطرح کرده و بر دل و جان ما نشانده، اون لطفت و اون روح محبت آمیز و صمیمی و سرشار از احساس عاطفه است.
و نگاه دیگری که دارم، میگن حافظ دیدگاه عارفانه و امیدوار کننده ای داشتون، امید رو هم حتی میشه در اشعار حافظ نقشش و نشانه هاشو پیدا کرد.
بله، شما اصلا بهتره همون یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور. خب شما دارید همینا میدید، چرخ گردون گرد دروزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال قرآن غم مخور. حافظا در کنج، ولی ببین اوج معرفت و عرفان حافظ اینجاست، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. تو این دوتا فضیلت رو داری دیگه هیچ وقت نباید غم بخوری، یعنی الان با وجود اینا تو همه چیز رو داری. لذا این نکته رو باز من دارم تاکید میکنم که اون چه حافظ رو ماندگار کرده، اون روح لطیف و احساسی و سرشار از معرفت در وجود اوست که میتونه به راحتی به هر وجود دیگری منتقلش بکنه و این زبان رو شیرین و لطیف و با حلاوت کرده، یعنی به درجه ای از تلطیف رسوندش که هر کسی باش احساس صمیمیت و مهربانی و انس و الفت میکنه. گویا حافظ رو همیشه در کنار خودش داشته و داره، گویا حافظ مال دیروز نیست، مال همین امروزه، گویا این دیوان 700 سال پیش سروده نشده بلکه همین امروز سروده شده، گویا که مخاطبش هر کسی در زمان شیراز و مثلا اون ترک شیرازی بوده و این داشته باش حرف میزده یا با معشوقش یا با هر کسی دیگه، بلکه امروز داره با یکایک ما سخن میگه. وقتی این گونه بشه، بشه زبان روز، بشه همین امروز در کنار ما. علت دوری ما از اینها چیه؟ علت دوری ما از این بعضی از این بزرگان اینه که اونا رو دور میبینیم، اگه در کنار خودمون ببینیم هیچ وقت احساس دوری و قربت نمی کنیم،
وجود نخواهد داشت. خیلی ممنونم، بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر شالویی برای همراهیتون و صحبتاتون. امیدوارم که برای هر کدوم از ما این صحبتهای امروز تلنگر باشه، بریم دیوان حافظمون رو باز بکنیم با دقت بیشتری، دیگه به دنبال اون تفاعل فقط نباشیم، با آگاهی با دقت واژه به واژه رو مرور بکنیم. از همراهیتون سپاسگزارم آقای دکتر، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، خدایا رو نگهدارتون باشه با این سخن حافظ که سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واصف شو به الطاف خداوندی.
ممنونم آقای دکتر.